داریم و همه ما این احساس دست میده. بر ما همچنان بر تک تک از هموطنایم در وقت که نان میخورم میسوزم و اون شخصی که نداره و هموطنم که در سفریش گلاس چای تلخ و نان خشک مانده شده، ما از دستم چیز نمیایم. اگرم کوشش میکنم با همین یک لقمه نانی که بتونم بر نزدیکترین کسی که در نزدیک خود احساس میکنم برسانم، احساس آرامش در وجود خود میکنم.
در ماه رمضان وقتی بنده سعی میکنه که خدا کاملا در تمام زندگیش داره توجه داره، پس به خاطر همین هم شده حس خیرخواهی در وجود بندگان زیاد میشه که میفهمن نتیجه این خیرخواهی خودش، نتیجهش رضایت خداست و قطعا در نهایت رضایت خود بنده هم هست.
جانتان جور به سراغ پیامک ها می نویسه. ابو جان از کابل گفته که ما خو هر ماه مبارک یک برنامه افطاری داریم، معمولا هم به مردم فقیر و نیازمند افطاری می دهیم و همسایه هایی که نادار هستن اونا را خبر می کنیم. گفته خدا کنه که امسال هم توفیق داشته باشیم. ما همین آرزو را برای شما داریم که درک انسانی ما در این ماه مبارک بیشتر شود که خودش بهترین خیرخواهی ها هست.
کلن بستگی اول به همه چیز به قلب انسان داره. وقتی انسان مثلا احساس مسئولیت کنه در قبال کسی که مثلا از لحاظ مالی و از لحاظ اقتصادی پایین تر از او قرار داره، باید همیشه به او کمک کنه. یعنی به عنوان وظیفه برای خود خواهی تلقین کنه که ما باید وقتی که دونان دارم باید یک نان به همسایه خوب بدم یا به نیازمند بودم.
عمل زشت عمل زشت است و عمل درست ما عمل درست است، عمل خیر ما عمل خیر است، اگرچه که ما در اورد ماه رمضان انجام بدیم و در 11 ماه دیگر. بنان خارج از ماه رمضان هم ما باید کارهای درست را انجام بدیم، کارهای خیرخواهی ما بیشتر باشه و رمضان یک فرصت باشه که اعمال درست ما، اعمال خیرخواهی ما و اعمال خوب ما و گونه عادت ما بر ما باقی بمونه.
خب همگی ما و شما گفتیم از ماه مبارک رمضان و خیر کثیری که در این ماه هست، از زاویه‌های مختلف، مثال‌های مختلف و خاطرات خوب شما هم قصه کردیم. برای ما از این بابت تشکر. حالا چطور میتونیم روحی خیرخواهی را در تمام سال بعد از ماه مبارک رمضان و در طول سال و 11 ماه دیگام نشر بدیم؟ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی صحبتای دارن، میشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. امیدوار هستم صبح همه شما دوستان بخیر باشه و روزه را هم به خوبی و خوشی سپری کنند. دوستان چگونه بدانیم که خیرخواه هستیم یا نه و چگونه ثابت بسازیم برای خود حداقل که ما انسان خیرخواه هستیم یا خیر؟ من تصور میکنم که خیرخواهی و نیات نیک و بر مردم کمک کردن، بر مردم خیر مردم را خواستن یا در کل انسان خیر بودن، کمک کننده بودن، نشانه ها و علائم بارز و اشکار داره. یعنی انسان خودش میفهمه که کارش چگونه است، کارش چی چیزی را به دنبال داره، چی چیزی را. اما ما از نظر روانشناختی اگر بگویم، انسان خیرخواه کسی است که اولویت های خود را در نظر گرفته و بعد از تشخیص و دقت روی اولویت ها و دنبال برنامه های خیرخواهانی خود بپردازد. مثلا یک ضرب المثل مشهور است که میگه چراغی که در خانه می سوزه به مسجد نباید بسوزه. یعنی انسان نیکو و انسان خوب، انسان سالم، انسان با درک، انسان با خرد اولویت های خود را می دانه، می فهمه. یا بگویم که به نظر من انسان خیرخواه کسی است که اول شکم اولادای خود را پر کرده، بعد به اولاد همسایه همچنان خیرخواهی کنه. اول نسبت به همسر خود رفتار و اخلاق نیکو روا بدارد، بعد برود به بیرون و به مردم و به اجتماع از اخلاق نیکو، از همسرداری خوب و امثال موارد لاف و پتاق بزنن. متاسفانه یک عده انسان ها است، یک عده افراد و اشخاص است که خودش به نام یک انسان خیر مشهور است، اما وقتی که از همسرش میپرسی، وقتی که از فرزندش میپرسی، بعد متوجه میشی و میبینی که نسبت به اولادها آنچنان دقیق نیست، آنچنان مهربان نیست، آنچنان خیرخواه نیست. پس خوب است که اولویت‌های خود را تشخیص کنه، یعنی اول شکم خود را پر کنه، اول به سلامتی خودش برسه، اول به نزدیکانش برسه، اول به اعضای خانوادیش برسه، بعد بره به دیگران کمک و یاری کنه، به دیگران همکاری کنه، به مشکلات دیگران برسه. اما اگر شکم خودش گرسنه است و مشکلات گوناگون خود داره و بعد میره به خاطر خود کمبینی که داره، یا مثلا شخصیت قربانی که داره، یا شخصیت اجتماعگرایی که داره، یا مرکزگریزی که است، اینا همه از نظر روانشناسی استراتژی است که به این افراد به کار گرفته میشه. یعنی کسی که خود را، عزیزان خود را و یا هم خود را و نیازهای خود را و نیازهای عزیزان خود را دقت نمیکنه و به همیشه شنیدک خیرخواهی و شنیدک به مردم کمک و شنیدک بر مردم پرداختن و کل عمر خود، کل روز خود به خدمت مردم و به خدمت به خصوص افرادی که سوء استفاده میکنه، افرادی که منافق است و ایرم سوء استفاده میکنه و ایرم میره به خدمت اونا میپردازه، این نه تنهایی که به نظر ما خیرخواهی نمیشه، بلکه میشه که مشکل و مریضی و بدبختی و شقاوت همچنان باشه. انسانهای خیرخواه اگر میخواهد بدانه که چگونه خیرخواه است، همیشه در پدیده ها جنبه های مثبت را ببینند و با اطرافیان خود ارتباطات خوب داشته باشه. با این شیوه و با این سبک ما میتونیم که بفهمیم و بدانیم که ما خیرخواه، مهربان و انسان خوب هستیم یا خیر.
جهانی سپاس که با کافه صبح امروز همراه بودین. انشالله که ما همچنان بتونیم به خوبی در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز از چرایی ازدیاد خیرخواهی در بین مردم در ماه مبارک رمضان با شما صحبت کردیم و فردا از چی گپ بزنیم. اگر کل مردم مسیر خیرخواهی را در پیش بگیرن، طبیعتاً ما شاهد جامعه خیرخواه خواهیم بود. حالا چه ویژگی هایی داره؟ فردا در این باره گپ بزنیم. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح خیر دارم حضور یک و یکتان. با اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. قبول باشه طاعات و عبادات. مراسم انس با قرآن کریم در اولین روز از ماه مبارک رمضان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری است. به گزارش پارستوده به نقل از سایت رسانه خامنه‌ای.ir، در این مراسم که به صورت زنده از شبکه قرآن سیما پخش شده است، جمعی از قاریان و حافظان ممتاز و برتر کشور و اساتید قرآنی حضور دارند. آنچه در ادامه در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد، بسته‌های خبری است که صرفاً جهت بازنشر سریع بیانات رهبر انقلاب اسلامی در رسانه خامنه‌ای.ir و حساب‌های رسمی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و متن کامل بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای طبق روال مرسوم تا ساعت دیگر در این پایگاه در بخش بیانات منتشر خواهد شد. وحید جلالزاده، معاون قنصلی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رشید مردوف، معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش پارستوده به نقل از پایگاه خبری دانشجویان ایران ایسنا، در دیدار وحید جلالزاده، معاون قنصلی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با رشید مردوف، معاون رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان، بهبود روابط و همکاری های دو کشور مذاکره شد. بر اساس این گزارش، در این دیدار طرفین با اشاره بر روابط و همکاری های بسیار خوب دو کشور در عرصه های مختلف ابراز امیدواری کردند. با پیگیری و اجرایی شدن توافقات فیما بین، از جمله توافقات صورت گرفته در یادداشت تفاهم 17 نشست کمیسیون مشترک قنصلی، سرحدی و گمرکی بین دو کشور، شاهد تسهیل و تسریع در روند پیشبرد روابط دو کشور باشیم. در این دیدار جلالزاده موضوع ایجاد خانه خلاق در عشق‌آباد و همچنین تأسیس شهرک مشترک صنعتی میان دو کشور را پیشنهاد کرد که مورد استقبال طرف ترکمنستانی قرار گرفت. 17 نشست کمیسیون مشترک قنصلی، مرزی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در عشق‌آباد برگزار شد. در 17 نشست کمیسیون مشترک قنصلی، مرزی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان بر ریاست وحید جلالزاده، معاون قنصلی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، و احمد قربانوف، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان که در شهر عشق‌آباد برگزار شد، در خصوص موضوعات و مشکلات مربوط به اتباع دو کشور در حوزه قنصلی، از جمله عقص ویزا، مسائل مربوط به ترانسپورت و مشکلات رانندگان، فعالسازی حوزه گردشگری، تسهیل امور گمرکی و بررسی مسائل مرزی گفتگو و تبادل نظر شد. جلالزاده با اشاره بر روابط حسنه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان و با یادآوری این که طرفین در روابط قنصلی و مرزی همواره تعامل و ارتباط خوبی داشتند، بر گسترش این همکاری ها تاکید کرد. در ادامه این نشست، رئیسان کمیسیون از برگزاری موفقیت آمیز 17 نشست کمیسیون مشترک قنصلی، مرزی و گمرکی دو کشور ابراز خرسندی کردند و با توجه به قرابت‌ها و مشترکات فرهنگی بین دو کشور و گستردگی و تنوع موضوعات همکاری فیما بین، اظهار امیدواری نمودند که نشست‌ها به صورت منظم و دوره‌ای برگزار گردد. در پایان این نشست یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در حوزه قنصلی، مرزی و گمرکی به امضای معاونین وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور رسید. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که در ماه رمضان امسال در افغانستان میلیون‌ها نفر با ناامنی شدید غذایی مواجهند. اوچا گفته که نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدیشان را از کجا تأمین کنند. به گفته این نهاد 3.1 میلیون نفر در مرحله چهارم طبقه بندی امنیت غذایی قرار دارند که نشان دهنده وضعیت اضطراری است. اوچا همچنین از کمبود شدید منابع مالی برای کمک رسانی به نیازمندان خبر داده و گفته است که از 1.9 میلیارد دلار درخواستی تا کنون تنها 0.9% معادل 9.9 میلیون دلار آن تامین شده است. اوچا تاکید کرده است که این کمبود منابع عملیات بشر دوستانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و میلیون ها نفری را که برای بقای خود به این کمک ها وابستند با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که وضعیت انسانی در افغانستان همچنان رو به وخامت است و افزایش فقر، بیکاری و کاهش کمک های خارجی دسترسی مردم به مواد غذایی و خدمات اساسی را با چالش های بزرگی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت و تامین نشدن کمک‌های مالی، بحران انسانی در افغانستان بیش از پیش تشدید خواهد شد. سخنگوی حکومت افغانستان گفت که تجهیزات باقی مانده آمریکا در افغانستان غنیمت جنگی است و مسترد نمی‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان با بیان اینکه تجهیزات باقی مانده آمریکا در این کشور تجهیزات جنگی است گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید اطلاعات خود را درباره افغانستان تکمیل و در قبال این کشور احساساتی صحبت نکند. ذبیح الله مجاهد با اشاره به جنایات نظامیان آمریکایی در 20 سال اشغال افغانستان تاکید کرد. حساب ویرانی های این کشور نیز روزی از آمریکا پرسیده خواهد شد. سخنگوی حکومت افغانستان همچنین حضور چین در پایگاه بگرام در شمال شهر کابل را تکذیب کرد و گفت این پایگاه در کنترل حکومت سرپرست افغانستان قرار دارد. مجاهد آمریکا را مانع گسترش تعامل کابل با کشورهای جهان دانست و گفت حکومت افغانستان با کشورهایی که تعامل ندارد دلیلش سیاست‌های آن کشورها و مسائل مرتبط با روابط آنها با آمریکاست. اظهارات ذبیح الله مجاهد در حالی است که ترامپ همواره در اظهارات خود از طالبان خواسته است تجهیزات باقی مانده نظامیان آمریکایی را به آمریکا تحویل دهند. ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است زمانی که نمایش طالبان را با تجهیزات آمریکایی می‌بیند به شدت ناراحت و عصبانی می‌شود. بر اساس برخی گزارش‌ها تجهیزات نظامیان آمریکایی در افغانستان به ارزش حدود 8 میلیارد دلار در این کشور باقی مانده است. ترامپ ادامه کمک به افغانستان را به تحویل دهی تجهیزات نظامی آمریکا مشروط کرده است و این در حالی است که برخی مقامات آمریکایی گفتند تجهیزات باقی مانده در افغانستان ارزش بازگرداندن آن را به آمریکا ندارد. و منابع محلی اعلام کردند پاکستان گذرگاه سرحدی ترخم را پس از 10 روز بازگشایی کرد. گذرگاه سرحدی ترخم از 10 روز قبل در پی درگیری نیروهای مرزی طالبان و طرف پاکستانی مسدود شده بود. اخیراً شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری مدعی شده بود این گذرگاه مرزی به دلیل تلاش طالبان برای ایجاد یک پاسگاه مرزی در خاک پاکستان بسته شده بود و همچنین از طالبان خواسته بود به جای اقدامات یک جانبه مسائل را از طریق نشست‌های دو جانبه حل کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین در نشست خبری اخیر خود هشدار داد که تسلیحات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه‌های تروریستی فعال در پاکستان می‌رسد. این در حالی است که حکومت طالبان تاکنون بارها ضمن رد این ادعا تاکید کرده است که تسلیحات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان محافظت می شود و سلاحایی که از گذرگاه مرزی ترخم وارد پاکستان شده است مربوط به طالبان نبوده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 10 صبح به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم. تو زه بس به عشق از دل من اسیرم و مهارم. همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم. نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
مثل همیشه نام پاکت را زمزمه میکنیم و از تو یاری میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهترین کلام است که تقدیم شما میکنیم. سلام مهربانه شیرین زبان، سلام کودکان مهربان افغانستان. باز هم ما با شما در برنامه شاپرک در کنار هم هستیم تا که 15 دقیقه خوب و شاد بگذرانیم. خوش آمدین به برنامه خودتان. میفهمین که ما بهترین هر برتان میخواییم؟ بله، الهی که سالم و صحتمند باشین و یادتان باشه که دوستتان داریم، بسیار هم دوستتان داریم و شما بر ما عزیز هستین. یک علیک سلام بگویم به طاهر جان و طاهره جان، خور بیادرای قندی که در مشهد زندگی میکنن و با ما پیامک دادن و گفتن که سلام، برنامه شاپرک دوست داریم، مم شما رو بسیار دوست داریم قندی لکا و منتظریم که باز هم از شما نازنینا و ایدت شما رو پیامک داشته باشیم. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
اینجا برنامه شاپرک است که از رادیو دری تقدیمتان میشه. قتولکا، ماه رمضان است. وقتی میایه با خودش یک شور و شوق خاصی میاره. وقتی رمضان میشه، هنگام سحر، وقت افطار، صدای اذان، صدای مناجات، بیخی اینا دل آدم هوایی میکنه. خوش به حال اون نازنینایی که امسال میتونن روزه بگیرن، خوش به حال اون دخترها و بچه‌ای که میدانن امسال با روزه گرفتن به دستور خدا جان گوش میدن و یک گود ثواب میگیرن. نازنینای روز اولی، روزایتان قبول باشه و یادتان باشه که بر ما هم دعا کنین. علی و مریم هم با شروع ماه مبارک رمضان یک شور و شوق خاصی خیسته. مریم امسال روزه میگیره، بسیارم خوش است. علی اما خب هنوز به سن تکلیف نرسیده. ما هر روز در بخش نمایشی با یک موضوع جدید درباره ماه مبارک رمضان در خانه علی و مریم آشنا میشیم. امروز هم میریم به خانه اونا، با ما باشین.
مادر جان سلام، ما آمدیم.
مادر جان سلام، مانده نباشین.
به به اولادای گلم سلام جان مادر، خندهای مادر، خوش آمدین، مانده نباشین. خوابی رو بگوین که مکتب چطور بود؟ خوب بود؟
برمک عالی، در مسابقه فوتبال 3 گل زدم.
اوهو آفرین به تو، چقدر خوب. خب مریم جان دختر گلم، تو چی تو تیر کردی امروز مکتبه؟
من خوب مادر جان، فقط امروز سر صف یکی از متعلم‌ها یک سوالی پرسان کرد که چرا ما روزه میگیریم. من دلم میخواست که جوابش بتم، ولی دقیقا نمیدانستم که چی بگویم.
ما میخواییم بدانم که چرا ما باید روزه بگیریم.
یه نشان میده که شما به این مسائل فکر میکنین و اهمیت میدین. آفرین. حالا که نو شما 2 نفر از راه رسیدین، برین کالایتان تبدیل بکنین، دستورویایتان رو بشوین، باز مفصل میشینیم همراهی هم گپ میزنیم، هنوز فرصت هست. اولادای گلم، روزه گرفتن یکی از کارهایی است که خدا جان از ما خواسته. اما قبل از اینکه بگویم چرا، میخوایم از شما 2 نفر یک سوال پرسان کنم. شما بر من بگوین وقتی شما کسی را دوست دارین، خوش دارین کارهایی را انجام بدین که او شخص دوست داره، درست است؟
بله.
خدا جانم از ما خواسته که روزه بگیریم چون این کار را دوست داره. اما فقط این است جان مادر، خداوند همیشه کارایی را از ما میخواهد که به نفع خود ماست.
یعنی روزه گرفتن به نفع ماست؟ چطور؟
روزه گرفتن به ما کمک میکنه که سالمتر باشیم. پیامبر ما فرمودن که روزه بگیرید تا سلامت باشید. وقتی ما روزه میگیریم به بدن ما استراحت میدیم و این باعث میشه که بدن سالمتری داشته باشیم.
خیر روزه گرفتن فقط به خاطر این است که گوش نشاییم.
گشنه خو میشیم جان مادر، اما تنها به خاطر گشنگی نیست. روزه گرفتن به ما یاد میده که صبر کنیم، به فقرا فکر کنیم و به خداوند نزدیکتر شویم. خب دیگه جان مادر، ما کده خور خوندیم تا بیرون میرم، تیز کدم پس میام، آمده پشتم دروازه رو میزنه، بعد است دیگه شما هم در این فاصله که من نیستم کارخانگی تنه نشته کنیم.
علی جان خودت فهمیدی که مادر جان چی گفت. ما حالی میدانم که روزه گرفتن فقط به خاطر گشنگی نبوده.
آها فهمیدم مریم، روزه گرفتن به ما یاد میده که صبر کنیم و به دیگه آدم هم فکر کنیم.
دقیقا، من فکر میکنم از ای بابات بیشتر به فکر طفلایی باشم که غذا ندارن.
وقت مادر جان آمد برش میگویم که قضا پخته کنه برای طفلایی که نادار هستن و قضا کم میخورن و اینا.
فکر خوبی است مادر جان، حتما خوشش میایه از این کار.
راستی مریم، حالا میتونی به خواهرخوانده جواب بدی که چرا روزه میگیریم؟
آه میتونم، برش میگم که ما روزه میگیریم چون خدا از ما خواسته، و ما دوست داریم کارایی را انجام بدیم که خدا دوست داره.
یایی که برش بگویم که خدا همیشه کارایی را از ما میخواه که به نفع ماست.
و سخن پیامبرم بگویم که روزه بگیرید تا سلامت باشید.
ما بخیر، سبا میخواییم روزه بگیرم.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. در روزهای آینده هم برنامه خودتان را بشنوین، خصوصا بخش نمایشی را، چون در ماه رمضان ماجراهای شنیدنی در خانه مریم و علی اتفاق میفته. همراه ما باشین در برنامه خودتان شاپرک. خب دوستای عزیزم، اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه شاپرک من یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از سبا جان به دست ما رسیده، دختر نازنینی که گفته سلام به همه دوستایم در برنامه شاپرک. خاله جان، من در این ما پالوی بی بی جان میخوایم سوره های کوچک قرآن از بر کنم. البته چند تا از سوره ها رو از بر هستم. آفرین به تو دختر گل، آفرین به تو که خواندن و از بر کردن آیات قرآن شریف دوست داری و برش تلاش میکنی. موفق باشی سبا جان. خب دوستای قندم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. روزایتان قبول، دعاهایتان مستجاب. تشکر که امروز در کنار ما بودین. شاد باشین و خوش. خدا حافظ تا فردا.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت می‌کنیم که با قند فارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست فارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام خدای مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همدل، شنونده های خوب و همراهان همیشگی قند پارسی. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما دوستان عزیز و مؤمنان خداجو تبریک و شاد باش عرض میکنم. دعوتتان میکنم به شنیدن برنامه امروز قند پارسی. آمد شهر سیام، سنجق سلطان رسید، دست بدار استعام، مائده جان رسید. ماه رمضان از دیرباز یکی از سوژه های مطلوب و دلخواه شاعران زبان فارسی بوده است و در تاریخ شعر فارسی آثار بسیاری درباره این ماه مبارک سروده شده است. البته نگرش شاعران مختلف به ماه مبارک یکسان نیست و هر کس به شکلی با ماه رمضان و عید رمضان طرف شده است. شاعران درباری زبان فارسی اکثراً با آمدن ماه مبارک رابطه خوبی ندارند، چون در این ماه جلوه عیش و نوش‌های آنان گرفته می شده است. آنان بیشتر مشتاق به عید رمضان هستند. مثلا فرخی سیستانی در شعری که با مناسبت فرارسیدن عید فطر می سراید می گوید: روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب، عید فرخنده فراز آمد با جام شراب. چه توان کرد اگر روزه ز ما روی بتافت، نتوان گفت مرورا که ز ما روی متاب. چه شود گر برود، گو برو و نیک خرام، رفتن او برهاند همگان را ز عذاب. ولی مولانا جلال الدین که شعرش سرشار است از معنویت، گویا با رسیدن ماه رمضان هم عید می‌گیرد، از بس که نشاط در شعرش پیداست. جان ز قطعیت برست، دست طبیعت ببست، قلب زلالت شکست، لشکر ایمان رسید. لشکر والعادیات دست به یغما نهاد، ذاتش والموریات نفس به افغان رسید. مولانا انس عجیبی با قرآن کریم و احادیث و روایات دارد و به همین جهت اشاره به آیات قرآن، داستانهای قرآن و نام پیامبران در شعر او بسیار آمده است. البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید. روزه چو قربان ماست، زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم، جان چو به مهمان رسید. صبر چو ابریست خوش، حکمت بارد از او، زن که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. پس از این بیت‌ها شاعر کم کم به سوی حال و هوای شخصی انسان‌ها در این ماه مبارک می‌گراید. او میان نفس و روح یک تقارن می‌بیند، به طوری که هر قدر انسان نفس را مهار می‌زند، روح او پرواز می‌گیرد. نفس چو محتاج شد، روح به معراج شد، چون در زندان شکست، جان بر جانان رسید. پرده ظلمت درید، دل به فلک برپرید، چون ز ملک بود دل، باز به دیشان رسید. همچنان که گفتیم اشاره به داستانهای پیامبران و متون دینی یکی از دستاویزهای مهم مولانا است، همان چیزی که با آن آرایه تلمیح می گویند. تلمیح از نظر تأثیری که بر زیبایی شعر می گذارد یکی از هنرمندی های شاعران به شمار می آید، چون وقتی ما در شعر با یک واقعی آشنا یا یک داستان مشهور برمی خوریم خاطره آن در ذهن ما زنده می شود و این خودش یک لذت هنری دارد. ولی در شعر مولانا تلمیح علاوه بر این لذت هنری در تقویت درون مایه معنوی شعر هم مؤثر است، چون تلمیحات او معمولاً به آیات و احادیث و داستانهای مذهبی است. مثلا در این بیت از همین غزل او به داستان حضرت یوسف و به چاه انداختن او اشاره دارد و حالا انسان را یوسفی می‌بیند که در چاه جسمانیت خود افتاده و نیاز بر ریسمانی دارد تا از این چاه براید و این ریسمان چیست؟ ماه مبارک رمضان. زود از این چاه تن دست بزن در رسن، بر سر چاه آب گو یوسف کنعان رسید. و بالاخره بیت آخر شعر که در آن مولانا بر رسم بعضی از غزلهای دیوان شمس کلمه خموش را هم می آورد که تخلص شعری اوست. دست و دهان را بشو، نه بخور و نه بگو، آن سخن و لقمه جو کان به خموشان رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و زر بریدی، پیپا و زر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
طاعت و عبادتتان مقبول درگاه خداوند. دوستان عزیز، دعوتتان میکنیم همچنان در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام.
خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید این هست که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخوانیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاریم؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتابهای سختتر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا از کتابا شرح داره، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزلهای بیدل شرح داره، از اون شرح ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب ها رو با هم بخونه و تموم کنه، بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزلهای بیدل، مثنوی معنوی، غزلیاتش، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه، بدون نیاز به راهنما میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین الغزات، کتابهایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش.
به پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را در سایت بشنوید، با این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.